أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. توفیق نیست خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. آیات مبارکه سوره بقره رو تعقیب میکنیم. آیین که الان تلاوت شد آیین شماره 170 و انشاءالله آیات بعد از آن است که در این گفتگو مطرح می شود. در نوبت گذشته آخرین بحثی که مطرح شد آن بود که خداوند راهکارهای تأثیرگذاری شیطان در وجود انسانها رو مطرح فرمود، در یه بیان موجز و کوتاه اما عمیق. اشاره شد که انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی الله ما لا تعلمون. شیطان شما رو فرا می‌خواند که مرتکب شوید سوء و فحشا را. گفتیم که این دو راهی که خداوند مطرح می‌کند یه بعد عملی است یه بعد نظری است که سرلوحه برنامه‌های شیطان است. یک کار شیطان آن است که تصرف در قوه فکر و نظر و خیال انسان می کند، تزیین می کند و می آراید برای انسان ها پاره از مسائل رو، قبح رو می زداید، مسائل رو برای انسان عادی سازی می کند و کم کم آدمی آماده قدم های بعدی هم خواهد بود. همون خطوات است، گام هایی که در نوبت پیشین بازگو کردیم. ممکن است از سوء آغاز بشه اما مسلم به منکر و فحشا ختم می شود. یعنی ممکن است از مسائلی که اینها حساسیت کمتری داره آغاز میشه، اما خب مراحل بعدی سنگین و سهمگین خواهد بود. دوم این که ابتداعاً همین تأثیر نظری، بعد اونگاه در مقام عمل انسان به سوی این فحشا و منکر، این سوء و فحشایی که خداوند مطرح میکند کشیده میشه. پس ابتداعاً تصرف در فکر است و نظر، اونگاه تمایل به عمل. این دو شیوه است که راهکار اصلی شیطان در برخورد با آدمیان است. در اون قسمتی که مربوط به فکر و نظر است و انتقولو علی الله ما لا تعلمون، این رو هم اضافه کردیم که شیطان شما رو وادار میکند، یعنی میخواند، دعوت میکند که بگویید چیزهایی را بر خداوند که حق نمیداند و نمیگوید. یعنی خداوند هم باید این مطالب رو در جرائد و نشریات ببیند. اینها رو هم خداوند جزء دین خودش قرار نداده است و باب گسترده این که در این جهت در طول تاریخ متاسفانه بوده است. حال با توجه به این زمینه ای که الان آیه 169 ختم میشه، آیه 170 شروع میشه و اذا قیل لهم، مثل این که بناست یکی از همین راهکارهای شیطان، یکی از راههای تخریب شیطان در وجود انسانها که بسیار هم قوی است و موجب زدودن به اصطلاح اون نقاط قوت در وجود انسان ها می شود و گم کردن مسیر هدایت و موفقیت مطرح شود. یکی از مهمترین اینها رو قرآن بازگو می کند. و اذا قیل لهم، هنگامی که گفته می شود به ایشان، کی؟ اون کسانی که الان می بینید این برخورد رو نشان می دهند. خود قرآن توضیح خواهد داد چه کسانی. هنگامی که گفته می شود به ایشان که اتبعوا ما انزل الله، تبعیت کنید و پیروی کنید آنی را که خداوند نازل فرموده است و فرو فرستاده است، یعنی بیاید و پیرو به وحی باشید، بیایید و از آیات الهی استقبال کنید و بپذیرید. قالو چنین پاسخ میدهند: بل نتبع ما الفینا علیه آبانا. نه، بل یعنی اعراض، روی برگرداندن و اطلاع نکردن، ما کاری نداریم. بلکه ما نتبع، تبعیت میکنیم از آنچه الفینا علیه آبانا. الفینا به معنای وجدنا، الفیتو وجدتو، آنی را که ما یافتیم و در دست داریم از پدرانمون. ما تبعیت میکنیم، ما الفینا علیه آبائنا، بر همون رویه‌ای که دیدیم پدرانمون عمل کردن ما هم به همون شیوه عمل میکنیم. آیه بسیار روشن و صریح مشخص میکند که یکی از راهکارهای شیطان، از همون مقوله‌ای که قبلا خواندیم، از همون بستن بر خداوند چیزی را که خداوند راضی به اون نیست و نمیپسندد، راه غیر معقولی را که خدا مردود میداند گرفتن و عمل کردن، این یه راه شیطانی این است که اینها میگویند ما تبعیت میکنیم از آن چه پدرانمون بر اون عمل کردند و رفتند. خب میدانید این موضوعی است که در قرآن بارها مطرح شده و در آیات شریفه قرآن. به شاید یه زمانی بنده عرض میکردم که میتوان گفت اگر برای هر پیامبری یه مشکل عمده اجتماعی ما قائل باشیم، یعنی اگر بگوییم قوم شعیب مشکل عمده اینها مشکل اقتصاد است، عدم عدالت اقتصادی، لذا سرلوحه اول تعالیم شعیب رو خداوند اصلاحات اقتصادی قرار میدهد. اگر بگوییم در زمانی که لوط نبی به صحنه می آید مسائل انحرافی جنسی بیداد می کند، درست گفتیم. یعنی آسیب عمده و مشکل اصلی این جماعت این ناهنجاری های جنسی است، لذا اصول دعوت این پیامبر رو هم همین مسائل اخلاقی، دعوت به اخلاق پاکیزه جنسی تشکیل میدهد. یعنی نقطه آغاز از اینجا شروع میشه. اگر به این شیوه نگاه کنیم در مورد پیامبران پیشین یا مثلا در مورد حضرت موسی، اون وضع خاص سحر زده مصر رو و طاغوت زده مصر رو مطرح کنیم، اون سیطره و قدرت فرعونی رو، لذا از همون جهت موسی سخن را آغاز میکند، میتوان گفت در مورد پیغمبر مکرم اسلام بزرگترین آفت و آسیبی که در جامعه مخاطب نبی مکرم وجود دارد همین مسئله است، تقلید کورکورانه از پیشینیان و گذشتگان. این مهمترین وجه به اصطلاح آسیب بگیم یا خطای جامعه جاهلیت است که به دنبال اون مسائل دیگه رو طی می‌کنند و پشت سر می‌گذارند. لذا در قرآن این رو زیاد می‌بینیم، مطرح می‌شود، بررسی می‌شود و مورد گفتگو قرار می‌گیرد. سوره مبارکه صافات فرمود: انا وجدنا آباءهم، ما یافتیم آبامون رو این چنینی، یا مثلا عرض به خدمتون پدرانمون رو ما بر این رویه و مش دیدیم، همین رویه رو ادامه میدهیم. بارها به همین زبان خداوند این رو مطرح میکنه. حالا من در حد کوتاهی لازم میبینم این جمله رو که گاهی در مباحث دیگر هم اشاره شده است گذاری داشته باشیم و ادامه آیه رو انشاءالله تعقیب کنیم. همیشه گفتیم بحث تقلید و خود این واژه یا تبعیتی که اینجا خداوند تعبیر می کند به جای تقلید در آیه شریفه، نوعاً استحضار دارید که ما دو حوزه برای این تبعیت در شریعت و دین داریم با همون تعبیری که بزرگان تعبیر و تقسیم می کنند. گاه بحث اصول است، گاه بحث فروع است. یعنی گاهی بحث در اصول دین است، گاهی نه در حوزه های فرعی دین است. اصول دین اون باورهای اصلی به المبدا و المعاد، ابتدا و انتها، توحید است و معاد است و اون ارکان بحث نبوت، همونهایی که اصول عمده ادیان الهی است. اون اصول معروف این است و مسلم باید همین باشد که در میدان اصول دین و در حوزه اصول دین تقلید جایگاهی ندارد. یعنی کسی نمیتواند به دلیل اینکه فلان کس موحد است من هم موحد باشم، یعنی از توحید دیگران تقلید کردن، صرفا تقلید، یعنی بدون اینکه باوری باشد، اعتقادی باشد و آگاهی باشد، به این شیوه هرگز جایگاهی ندارد. در شرع مقدس اسلام مبنا بر این است که انسان‌ها توحید رو به مقدار فهم خودشون درک کنن و باور به اون داشته باشن و موحد باشن، نه اینکه صرفاً مقلدانی در میدان توحید باشن. حالا ممکنه این فهم توحیدی با فهم توحیدی دوم، سوم، هزارم فرق کنه، اما این فهمی است که خود اینها دارن، اما این ایمانی است که خودشون دارن. تا زمانی که این ایمان در وجود انسان متبلور نشود و انسان ایمانی از خودش نداشته باشه و این ایمان عاریتی و تقلیدی باشد، نمیتواند انسان اون مؤمن واقعی باشه. لذا تأکید فراوان بر این و توصیه جدی. حالا عرض کردم ممکن این رو با یه فهم ساده ای انسان، شما نگاهی میکنید به این ساعت موچیتون، بعد میگید خب این که به این شیوه که ساخته شده بالاخره این صانعی دارد، این حتما یه کارخونه است، این رو ساخته است، مارکی دارد، اعتباری دارد، نقشه مهندسی نیست، ساختاری، این رو ساختن این ساعت که یک بار از آسمان نیفتاده است. و چطور چه یه ساعت موچی صانع و طراح و مجری و سازنده داشته باشه، اما این عالم عظیم، این عالم بیکران، اهاذه العالم العلوی لا یحتاج الى خبیر بصیر، آیا این عالم با این عظمت نباید صانعی، آفریدگاری، مجری، طراحی و ایجاد کننده داشته باشه؟ ممکنه به همین مقدار باشه. این مگر همان نیست که پیغمبر مکرم اسلام فرمود علیکم به دین العجائز؟ این همان است. اون پیامبر داره میچرخ رد میشد و پیرزن داره میچرخانه این دوک رو، چرخ نخریسی رو میچرخانه. دو با اصحاب رسیدند و پیامبر سوال فرمودند که آیا تو معتقدی، آیا تو خدایی را و مبدعی رو قبول داری؟ ای بزرگوار، ای بانوی بزرگوار. دست از چرخ برداشت، همونطور که شنیدید گفت یا رسول الله چطور این چرخ رو تا من نچرخانم نمیچرخد؟ اونگاه این چرخ گردون چرخاننده نمیخواهد. پیامبر فرمودن علیکم به دین العجائز، بر شما باد به دینداری مانند پیرزنان. کدام پیرزنان؟ این پیرزن، نه پیرزنانی که فرو رفته در خرافاتند، نه این شیوه که استدلال این الان یه صغراست، یه کبراست، یه نتیجه است بسیار زیبا، برهان است. الان خود این پشت این برهان براهین فلسفی است که داره این پیرزن بازگو میکند و نشان میدهد. پس این یه نوع تقلید نیست، این یه تحقیق است، این یه نوع رسیدن به یه باور است که این پیرزن دارد. در توحید بود اینطور باشند مسلمانان، در معاد باید به باور و یقین برسند و بالاخره اون اعتقاد خودشون باشد، دستاوردی در مورد عالم قیامت داشته باشند. این اصول دین است. نیاز به نبوت این چنین است. انسانها در این جهت باید مؤمن به این معنا باشند، نه مقلد. اما در فروع دین وقتی بحث میشه فرق میکنه، به دلیل اینکه فروع دین یه نوع به بیانی میتوان گفت تخصص است. یعنی شما در فروع دین نیاز نیست اون ایمانی که در اصول دارید داشته باشید، بلکه اینجا یه نوع تخصصه، یه نوع فنه، یه نوع دانش فروع دین. اگر شما در احکام فقهی و فرعی دین نگاه میکنید، یه فقیهی میاد و بالاخره عمرشو در این باب میگذارد، طی میکند سالیان زیادی رو، 40 سال، 50 سال، 60 سال، لابلای این کتاب ها زیر رو میشود، این منابع رو میبیند، کتاب میبیند، سنت میبیند، اجماع میبیند، عقل میبیند، اینها رو بررسی میکند، این منابع چهارگانه رو، اونگاه استدلالی رو بیرون میکشد، نتیجه میگیرد و مطرح میکند به عنوان یه نظر، به عنوان یه فتوا، به عنوان یه رأی. این یه تخصصی است که این فقیه داره عمل میکند. و همان گونه که آدمیان در زندگی روزمره خودشون و عقل معیشتی خودشون یافتن و رسیدن به این که باید به طبیب مراجعه کنند، باید به مهندس مراجعه کنند، باید در هر رشته‌ای به صاحب صنعت اون و فن اون مراجعه کنند، در اینجا هم در مسائل فرعی دین طبعا باید بالاخره یا خودشون صاحب رأی و نظر باشند، من مسلمان، یا باید بدانم وقتی قرآن به من میگد اقیم الصلاه چگونه باید نماز بخوانم، این نماز باید بر من مشخص باشد، اگر در جایی از نماز ماندم چه باید بکنم، گره کار من چیست. خیلی همین مثال ساده ابتدایی، بالاخره اگر من ماندم بین این شک 3 و 4 چه باید بکنم، بالاخره اگر من جزئی از نماز رو وارد کردم یا خارج کردم چه باید بکنم، اگر من در این نماز دستی پایی تکان دادم چه باید بکنم. اینا مسائل جزئی است و مسائل کلی در تمام ابعاد، حالا اگر حج است، اگر روزه است، تمام اینها. یا من خودم باید بدونم و آگاه به این مسائلم باشم، این اصل اول است. اما آیا دست می دهد برای همه مسلمانان؟ آیا همه انسان ها با تمام دغدغه های زندگی، با تمام حوزه های کاری و معیشتی می توانند همشون صاحب رأی و نظر در این میدان باشند؟ مسلم از خیر. خب من اگر نمی دانم که وظیفه خود من چیست، مانند همه زمین های دیگر در زندگی مراجعه می کنم با اون کسی که می داند. این میشه یه اصل عقلایی که معیار و محور چرخش جامعه مدنی و زندگی اجتماعی از هزاران سال قبل بوده است. انسان ها به همین منوال زندگی میکردن. فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. تو هر تخصصی میرفتن سراغ اهلش و مراجعه میکردن. پس اینجا این دو نکته وجود داره. نکته اول که اشاره کردم در باب تقلید و اینکه رأی کسی رو بدون هیچ چونه چرا و مستقیم بگیرید، عمل کنید، تبعیت کنید و بپذیرید، در حوزه اصول دین خیر، این جایگاهی ندارد. لذا تقلید رو در اصول تمام بزرگان جایگاهی برای اون قائل نیستند و مقبول نمی شمارند. اما در حوزه فروع دین چرا مورد قبول است؟ به دلیل اینکه یه نوع مراجعه به متخصص است. به بیان دیگر کسی که نمیداند با آن کسی که میداند مراجعه میکند، مانند بقیه اموراتی که در زندگی داریم. یعنی میشه رجوع جاهل یا آن کسی که نمیداند به عالم که میداند. این اصلی است که هیچ کس منکر این اصل نیست و این رو میپذیرد و قبول میکند. خب پس این توضیح مقدماتی. حالا در قرآن وقتی این بحث مطرح میشه، دقیقاً خداوند سبحان بر همین نکات تاکید میفرماید. ببینید اینجا، و اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله، به اینها گفته میشود بیاید تابع ما انزل الله باشید و وحی الهی. قالوا بل نتبع ما الفینا علیه آباءنا، میگویند نه، ما بر همان رویه و شیوهی که یافتیم پدرانمون زندگی کردند، ما بر همان شیوه زندگی میکنیم. حالا اینجا بحث چیست؟ در چه موضوعی خدا با اینها داره صحبت میکنه؟ بحث توحید و شرک است. آیا توحید و شرک از اصول است یا فروع است؟ این اصل دین است، جوهر دین است. توحید این از عرضیات دین نیست، از ذاتیات دین است. این اصل اولیه دین است، خود توحید، بحث اعتقادی به توحید و معرفت توحیدی. لذا طبعا اینجا جاییست که معنایی ندارد کسی بخواد به دیگری مراجعه کند و تقلید کنه، صرفا نه اینکه از دانش اون و اطلاعات اون دانش خودش رو غنی کند و بهره ور کند. اینها مشکلشون اینجاست. دوم، اولو کان آباؤهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون. ولو اینکه این آبا، این جماعت و این گروه، لا یعقلون شیئا ولا یهتدون، اینها نه اهل تعقلن نه اهل هدایت، نه ره به جایی بردن نه تعقلی دارن. من اینو توضیح بدم، این ارتباط این دو کلمه رو بعد روشن میشه این بحث. قرآن میفهمد ولو اینکه پدران اینشان و آبایشون لا یعقلون، اولا بعد میفهمد لا یهتدون. خیلی زیباست این دو تعبیر کنار هم. ابتداعاً خداوند فرمود لا یعقلون، مشخص است که هر کاری که انسان در زندگی بخواهد انجام دهد و به پایان مثبتی برسه و ره به جایی ببرد، مقدمه اول اون تعقل است. اگر آدمی بدون تعقل هر عملی رو و هر کاری رو شروع کند، بدانید پایان خوشی در انتظار رو نیست. بله ممکنه به تصادف یه وقتی یه سنگی بزنید به هدف بخورد، اما این نیست که همیشه تصادف در زندگی ما راه کشا باشد. صدفه و تصادف یه بار است. اما اگر بخواهد کسی نتیجه ای رو بگیرد و موفقیتی رو حاصل کنه، راهی رو پیدا کنه، مسیر رو بیابد، اینجا جاییست که باید قوه تعقل به صحنه بیاید. اگر میخواهیم سخنی ثواب بگوییم که به مقصد برسد، اول اندیشه وانگهی گفتار. اگر میخواهیم بناری رو بسازیم که منتج به نتیجه باشد، بماند، ماندگار باشد، انتفاع و بهره برداری درستی از اون باشد، تعقل میخواهد، هندسه میخواهد، فکر میخواهد. در هر عملی که در زندگی انسانها آدمیان بدون تأمل و تعقل اقدام کنند، پایان اون پشیمانی و ندامت است. پایان اون هرز شدن به هدر شدن استعدادها و منابع و به جایی ره نبردن است. اما جایی را که با تعقل و اندیشه و تأمل شروع می کنند انسان ها، مسلم بدانید پایان اون باید موفقیت باشد، مگر یه جای کار بلنگد. یعنی تعقل زمینه رسیدن به هدف. فرمود اینها پدرانشون لا یعقلون شیئن، اصلا در وادی تعقل نیستن، لذا ولا یهتدون، اهتدا هم ندارن، یعنی راه رو هم پیدا نکردن، به سرمنزل مقصود هم نرسیدن. وقتی اون تعقل نیست، این قسمت کار هم مسلم به دنبالش نمیاد، نه تعقل است نه اهتدا است. حالا این مربوط به اون بحث دوم بحثمون بود، قسمت دوم بحث بود که اشاره کردم اولا به طور کلی تقلید در اصول معنا ندارد، دوم از کی تقلید. حالا همون فروع بنا شد ما از کسی تقلید کنیم، یعنی مراجعه کنیم و رأی اون و حرف اون رو بپذیریم. از چه کسی؟ از هر کسی میتوانیم این کار رو بکنیم؟ ابدا. مسلم اون کسی که شما به اون مراجعه میکنید باید صاحب فن و خبره باشد، مسلم باید آگاه و عالم و متبحر در این فن باشد، مسلم باید دانش او بسیار عمیق‌تر و فراتر از شما باشد، و الا معنایی ندارد که به چنین کسی شما مراجعه کنید، دست بزنید به دامن اون، و الا معنی در این جهت نیست. هیچگاه هیچ عاقلی نمیپذیرد یه انسان عالم به یه غیر عالم مراجعه کند، یه انسانی که اطلاعاتی دارد به یه انسانی که خالی و توهیست مراجعه کند. در آیات دیگر فرمود اولو کان آباهم لا یعقلون، اونجا عرض به خدمتون فرمود که لا یهتدون شیئا، مثل لا یعقلون شیئا، این رو فرمود هیچ راهی پیدا نکردن، اینا خودشون جاهلند، اینا خودشون رهگم کردن، چطور میخوان اینها راهنما و هادی اینها باشن و این جماعت رو به سرمنزل برسانن. خب این آفتی است که در اون جامعه دیده میشود و خداوند هم در اینجا به زیبایی مطرح کرد. یه نکته ظریف رو اینجا من تذکر بدم از جهت ادبی و لغوی، و اون اینه که در اینجا میفهمد که این گروه گفتند بل نتبع ما الفینا علیه آباءنا، پدرانمون. در آیات شریف دیگر فرمود انا اطعنا سادتنا و کبراءنا، ما از بزرگان، ساده یعنی سادات، پیشوایان، جلوداران و بزرگان جامعه، کبیران جامعه تبعیت میکنیم و اونها بت میپرستن، ما هم بت میپرستیم. از اون آیه و این آیه استفاده میشه که کلمه آبا گاهی در بعضی از موارد به کار میآید. این بحث کلمه آبا به معنای پدر نیست در قرآن کریم، کلمه آبا و اب گاه به معنای معلم است، گاه به معنای جلودار است، گاه به معنای بزرگ یه منطقه است، کبیر یه منطقه است، که خود این آیه در این جهت کاملا کمک میکند و نشان میده این بحث رو. خب این یه راه شیطان است، تقلید از کسانی که رهگم کردگانند، پیروی از کسانی که خودشون در وادی زلالت دست و پا میزنند، به هیچ چیز نرسیدند، نه دانشی، نه معرفتی، نه تحصیلی، نه علمی و نه آگاهی. ما از کی فکرمون رو بگیریم؟ ما اصولمون رو از کجا بگیریم؟ به کجا تمسک بجوییم؟ آیا میتوانیم به کسی که لا یعقلون شیئاً ولا یهتدون، آیا میتوانیم گوش بسپاریم به چنین کسی؟ میتوانیم از اون بپذیریم عملمون رو بگیریم؟ مطلقاً این درب رو خداوند برای همیشه بسته است و مردود میداند. اما اونجایی که نورانیت است، علم است، آگاهی است، فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اونجا درب گشوده میشه و انسان ها میتوانند مراجعه کنند. حالا برای اینکه این معنا رو خوب دیگه قباحت این رو در اذهان و در فکر انسان ها خداوند سبحان ترسیم کند و جایگزین کند، این چنین می‌فرماید و مثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع الا دعاء و ندا صم بكم عمي فهم لا يعقلون. مثال اون کسانی که کفروا، استهزار دارید دیگه، بالاخره واقعا یکی از بهترین شیوه های تبیین و ترسیم مطلب تمثیل است، آوردن مثال است. خود همین فلمثل این چنین است، ما میگوییم فلمثل اون چنان است. خود این مثال رو یاد کردن مطالب دور از ذهن رو نزدیک میکند. به تعبیر معروف گاه شما معقول رو محسوس میکنید، یعنی اون چیزی که عقلیست میارید در قالب حس با یه مثال این رو نشان میدید، آگاه میکنید مخاطبتون رو و خیلی کمک میکنه. لذا نوعاً معلمین یکی از سنگ دست های اصلیشون تمثیل است و مثال است. یه مثال میارن، دو مثال میارن، دو کتاب های رشته های مختلف میبینید، مثال اول داره، مثال دوم داره، تمرین هایی که بعد از هر درس میاد خودش مثال است، کمک میکنه برای تبیین و روشن شدن مطلب. فرمود و مثل الذین کفروا، مثال اون کسانی که کافر شدند به این آیاتی که گفتیم تبعیت کنند، اما پی پدرانشون گرفتند، همون آبا و معلمین جاهل و نادانشون رو در اصول دین و در اون معارف الهی، که مثل الذی ینعق بما لا یسمع. نکته زیبایی رو قرآن مطرح میکنه، مانند اون کسی است که ینعق بما لا یسمع الا دعاء و ندا. کلمه ینعق و نعق دو معنا و استعمال داره. یک این که نعق و نعیق به معنای پی کردن و هی کردن حیوانات است، یعنی این چوپانی که هی میکند گله را، هی هایی میکند، بالاخره پی میکند گله را، اون صدایی که عمل میکنه اون رو نعیق میگن. یه معنا. اما معنای دوم اصلا به طور کلی اون صدایی که حیوانات از خودشون در میارند. اگر این صدا صدایی است که با بعض از اطوار خاص خارج میشه، شنیده میشه، این رو نعیق میگویند. به همین خاطر بیشتر در مورد کلاغ به کار برده میشه، نعیق غراب، نعیق الغراب. این در مورد کلاغ، همون قار کردن کلاغ را که ما در پارسی میگیم، اینو در کلام عرب نعیق میگویند. و اینم میدونید که در فرهنگ و ادبیات عرب نوعاً به خواندن پرندگان و هنگامی که خب اینها گاهی هم خوش نمیخواندند اعتقاد خوبی نداشتند و این را شوم میدانستند، و باز مخصوصاً در مورد کلاغ. اصلا این کلاغ اگر سیاه رنگ هم بود که بدتر، وقتی مینشست و بر بامی میخواند دیگه میگفتن خدا میدونه تا شب چه خبر خواهد شد دیگه. اون شعری که در مورد یزید هست در کتاب ها نقل کردند این رو، در مورد یزید ابن معاویه که بالاخره بعد از ماجرای کربلا بود، یه وقتی بر بام کنگره قصر کلاغی نشست و خواند نه اقل قرا فقل تسه اولا تسه انی اخست من النبی دیونی. بگو این کلاغ بخواند یا نخواند، دیگه ما تطیر نمیزنیم، فال بد قائل نیستیم، چون ما انتقامی که باید از بنی هاشم بگیریم گرفتیم، اون دینی که پدرم نتوانست بگیرد من گرفتم، دیگه من مشکلی ندارم. حالا میخواد بخواند یا میخواد نخواند، فال بد باشد برای ما و فال خوب باشد برای ما. به خواندن کلاغ یه چنین نگاهی داشت، این رو نعیق و نعقه میگفتن. عرض کردم حالا جهت ادبی نمیخوام بحث کنم، نعبه با ب وقتی است که بدون حرکت سر و گردن میخواند کلاغ، اما وقتی با حرکت سر و گردن و بدن میخواند میشه نعقه. یعنی اون ب و قاف فرقی که بین این دو حرف از جهت فونتیک هست، اون مطالب رو داخلش جاری میکنند و خیلی زیبا سر جهت لغوی. گاهی هم به خواندن کل حیوانات و سر و صدای حیوانات گفته میشود، یعنی صدایی که این گوسفند دارد، صدایی که این حیوان دارد. خب ببینید، لازم این جمله رو بگم الان در آیه شریفه. فرمود که مثل الذی ینعق، مانند اون نعیقیست به ما لا یسمع، که از این استماعی نیست چیزی عائد نمیشه الا دعا و ندا. خواندن حیوانات و صدا زدن حیوانات، حیوان رو عرض میکنم، وقتی میخواند و یه صدایی میزند، ممکنه دو تصور درش ما داشته باشیم. یعنی گاهی حیوان میخواند و چیزی رو طلب میکند، یعنی بالاخره این حیوان گرسنه است، سر آخور یه صدایی میکند و بعد حسنک دوان دوان آمد، این همون حالت حسنک کجاییست، بالاخره صدا میزند که این آخور خالیست، یعنی یه خواسته ای داره، یه چیزی میخواد، این صدایی میزند و طلب میکند خواسته خودش. گاهی ممکنه این حیوان صرفا یه اعلام خطری میکند. خب این شغال می اومد وارد می شد، این روباه می اومد وارد می شد تو این لانه مرغ ها، بعد یه مرتبه می دویدن این روستایی می آمد بیرون، که عرض به خدمتون این حتما مشکلی است، این صدای مرغ ها و خروس ها این نیمه شب معلومه که خطری تهدید می کنن. یا یه صدایی برای هشدار بود یا یه طلبی برای خواسته بود، چیز بیشتری در صدای حیوانات نیست. دیگه اینا نه گفتمان است و نه دیالوگی دارند و نه میخوان چیزی رو بحثش کنند و اینو فحصش کنند و جستجو کنند با انسان. نه، این حرفا نیست. صدای حیوان و نعیق حیوان دو چیز بیشتر ندارد. فرمود ین اقو به مالا یسما الا دعا ان و ندا. تا اینجا یه چیز دیگه من اضافه کنم رو این که خوب آیه روشن باشد. ببینید، دعا یعنی خواندن و طلب کردن، ندا این هم به معنای صدا زدن، اما فرقی که با هم دارن اینه که دعا خواندنیست که ممکنه از نزدیک باشه، اما ندا خواندنیست که باید با هشدار و توجه باشه، ممکنه از دور باشه. اصلا خود ندا به معنای صدای بلند است، اصلا به طور کلی. یه حروفی داریم در ادبیات عرب که به اینها میگن حروف ندا، یعنی وقتی میخوان کسی رو صدا بزنند میگن یا، مثلا یا عبدالله، آقای عبدالله، مثلا یا حسین کسی رو صدا میزنید، یا حسن کسی رو صدا، ایا، حیا. این بستگی داره کجا باشه، دور باشه، نزدیک باشه، متوسط باشه، اینا رو میگن حروف ندا. ما حروف ندا داریم اما حروف دعا نداریم. حرفی برای دعا نیست در کلام عرب. برای چرا؟ چون کسی که نزدیک دعا میکنن دورا، آنی که دوره ندا میکنن دورا، لذا حرف ندا میخواد. تو فارسی هم همینطوره. شما میگید که آی، کلمه آی همون ای نزدیکتر، دورتر. عرض من آی آدم، ما که در ساحل نشستید صدا میزنید، آی میگید، ای کسی رو خبرش میکنید. ای شب به من بگو اکنون ستاره ها، نجواگران مرثیه عشق کیست، و گاه از بر سر دیوار باغ ما باز آن دو مرغ خسته چرا میگریست. خدا رحمت کند مرحوم منوچهر آتشی رو. بالاخره ای شب به من بگو اکنون ستاره ها، نجواگران مرثیه عشق کیست. خیلی زیبا گفته است. ای شب، دارید شب رو ندا میکنید، باید صحبت میکنید و سخن میکنید. پس دعا به معنای خواندن نزدیک است، ندا به معنای خواندن دور. به همین دلیل است که شما با خداوند وقتی سخن میگویید هرگز ندا نمیکنید، همیشه دعا میکنید. چون خدا رو دور نمیبینید که بگید یا مثلا ایا، اون به اون شیبه نیست. نه نه، اگر این حرفای ندا رو میگید خودتون رو میخواد، یعنی اون جایگاه و عظمت خدا رو نسبت به خودتون، اون فاصله معنوی رو در نظر بگیرید. و الا شما همیشه با خدا دعا دارید، چون دوری نمیبینید شما. نحن اقرب الیه من حبل الورید. ما که فاصله ای نداریم با خداوند که بخوایم خودمون رو دور ببینیم. نه، این هست تو پنهان شده در هستی پنهان من. ما چنین ارتباطی رو با حق میبینیم و با خداوند سبحان. خب حالا با تمام مجموعه مطالبی که گفتیم، خداوند مثالی میزند. مثل الذین کفروا، این کسانی که توجه ندارند به آیات الهی، اینها دلخوش میکنن به همون مطالب تقلیدی کورکورانه پیشینیانشون، همون مسیر مشرکانه رو میرن، ره چنان رو که رهروان رفتند، اینا همون رویه رو عمل میکنن. فرمود که مثل الذی ینعق بما لا یسمع الا دعاء و ندا. دو معنا با همین شیوهی که گفتم استفاده میشه ازش. یک، پیامبر، خواندن تو برای اینها مانند همان صدایی است که به یک گله میزنند، همان صدایی است که چوپان میگوید های. اینها بیش از این گوسپندان، بیش از سخن تو چیزی نمیفهمند. اینها هیچ توجهی بیشتر ندارند به این سخن، لذا دستگیرشون نمیشه مطلبی، چون نمیگشایند باب فکرشون رو و فهمشون رو که بخوان مطالب تو رو بدانند. این خیلی مهم است عزیزان. واقعا نگاه به آیات الهی و تعمق در آیات الهی و فرو رفتن در آیات خداست که جای جای وجود انسان را آبادان می کند و انسان را به ظرائف و لطائف خلقت رهنمون می کند. اینها کسانی هستند پیامبر که هیچ توجه ندارند، فقط در حد یه صدای چوپان گوش می کنند. نعوذ بالله. بالاخره دیگه خلو اونست که خدا میگوید در حق همین کفار باید بگیم دیگه. اینها مانند یه حیوان این چنینی برخورد میکنن که اصلا مثل این که چوبانی صدا زده است، همین رو فقط توجه دارن، نه بیشتر. بعض از مفسرین به شکل قلب عبارت رو معنا میکنن، یعنی اینطور معنا میشه که پیامبر اینها اگر چیزی هم میگن و حرفی هم میگن و میگن ما این رو میپرستیم یا اون رو میپرستیم، اینا سخنشون بیش از نعیق نیست. یعنی در حرف اینها و در سخن اینها چیزی وجود نداره، نه برهانی نه استدلالی، مانند یه صدای حیوان است، مانند یه قار کلاغ است، مانند یک صدای بز است، مانند یه صدایی است که یه حیوانی میزند. یعنی او به مالای اسما الا دعا و ندا، مثل اینکه صدایی زده است، چیزی خواسته است، این حیوان آبی خواسته است، یا اینکه مثلا یک هشداری داده است، چیز دیگری نیست. اینها سخن انسانی ندارند. توجه دارید؟ یه بحثی رو با جمعی از دوستان داشتم عرض میکردم. میدونید عزیزان، مهمترین قدرتی که خدا به انسان داده است و عظیمترین دستگاهی خدا تو وجود ما قرار داده، دستگاه زبانه و دستگاه انتقال پیام. اینی که شما میتونید عظیمترین سخنان توحیدی را، عظیمترین سخنان علمی را، شیواترین بیانات رو بریزید تو قالب کلام و زبان و مفهوم و واژگان با هم منتقل کنید. عالی‌ترین پیام‌ها و خوش‌ترین خطاب‌ها، اینا همه هنر کلام و بیان است. در این سوره مبارکه الرحمن گاهی از کردیم به دوستان، وقتی فرمود الرحمن، خب این خدای الرحمن بزرگترین تحفه‌ای که دارد چیست که بخواد به وجود عرضه کند؟ علم القرآن. اگر چیزی شریف‌تر از تعلیم قرآن می بود، خداوند بعد از الرحمن همون رو می گفت، این چی نیست بالاتر از اون. لذا فرمود به دنبال الرحمن علم القرآن. خب این چه کسی مستحق این تحفه الهی است؟ اینو در دامن چه کسی خدا در وجود و آفرینش قرار داده است؟ این مال شماست، مدالی است که بر سینه شما فرزندان آدم قرار می گیرد. آیا خداوند این تحفه رو داده است ابزار استفاده و انتقال از نسبت به اونم به شما داده؟ علمه بیان. بله، بیانم داده است. این بیان است که میتوانید اون استفاده را از این تحفه الهی و این نعمت عظیم خداوندی ببرید. اما در عالم حیوان یه صدایی زدن، یه بعی کردن، یه قاری کردن، یه صدای اونچنانی کردن، دعا و ندا، این فقط یه صدای نعیقه، چیزی نیست. حیف است که یه انسان کارش به اونجا بکشد که در سخن و حرف او پیامی نباشد، حکمتی نباشد، استدلالی نباشه، منطقی نباشه، و مانند حیوان سخن بگوید و سخن بشنود، نه بیش از سطح حیوان، خودش رو فراتر نبیند و در حد همان باشد که خور و خواب باشد و همون نعیقی بیش نباشه. متاسفانه صمم بکم عمی فهم لا یعقلون. پیامبر، اینها صمند بکمند عمی، صم اینها چرند، بکم دهان بسته است، عمی چشم ها نمیبینند. چرا این رو خداوند مطرح فرمود؟ ببینید، اگر کسی حرفی بخواد برای گفتن داشته باشه، اگر کسی بخواهد چیزی را در قالب کلام بریزد و منتقل کنه، این نکته نقض دلپذیر است، بیمایه یقین بدان فطیر است. کسی که هیچی در عمرش نشنیده یا میتواند چیزی رو مطرح کند؟ اصلا مجموعه بانک اطلاعاتی وجود ما از کجاست مگر؟ شما تا زمانی که به این کامپیوتر اطلاعات رو ندید، شما تا زمانی که اون دیتا رو ندید، اطلاعات رو ندید، چی میخواد براتون پردازش کنه؟ ای سی پی یو میخواد چیکار کنه؟ ای کاری نداره. چه اطلاعاتی میخواد ردیف کنه برای شما؟ حالا شما بزنید چه برنامه میخواد اجرا کنه؟ چیزی ندارد. این وجود ما انسان ها تا زمانی که از طریق گوش، چشم، از طریق زبان و پرسش، تا زمانی که شما اطلاعات رو نگیرید که بعد یعقلونی نمیشه، رو چی میخواییم تعقل کنیم؟ خیلی زیباست آیه. ببینید خداوند داره تفاوت بین انسان و حیوان رو دقیق مطرح کن. فرمود صمم بکمون، اینهایی که مانند یه نعیق حرف زدنشون یا مانند یه نعیق میفهمن حرف حق رو، نبیش از اون. علت اینه که صمم بکمون عمیون، اینها گوششون رو بستن. این بیت زیبا رو که میخوندم اون روز برای دوستان، که آدمی فربه شود از راه گوش، جانور فربه شود از حلق و نوش. آدمی فربه شود از راه گوش، اون فربهی و توانمندی وجود انسان از شنیدنی های انسان است. یکی از مهمترین منابع کسب اطلاعات ما راهکار گوش است. بذار ابتداعا فرمود سمون، اینا گوش رو بستن نمیشنون، اینا سخن حق نمیشنون، اینا فی آذانهم وقر، گوش بسته که کسی رو ره به جایی نمیبرند. این تأکید قرآن به استماع رو شنیدن رو عزیزان خیلی جدی بگیرید و این تقدم شنیدن رو خیلی جدی بگیرید، حتی بر دیدن در آیات شریفه قرآن و تأثیر اون رو. سمون بکمون، حالا فهمود اینا لالن. خب این لالن یعنی چی؟ خب لال بودن حاکی از این و بیان از این که این زبان بسته است. تا زمانی که انسان زبان رو باز نکند و نپرسد و پرسشگر نباشد و به جایی نمیبرد. کلید دانستن پرسش است و زبان است. مفتاح العلم السؤال. انسانی که سؤال ندارد، خب مثل که مجهول ندارد، مثل که چیزی نمیداند، اینو به اصطلاح فلسفی میگیم جهل مرکب، یعنی نمیداند و نمیداند که نمیداند، از سوال هم نداره. اما انسانی که میداند که نمیداند، سوال میکند که ندانستنشو برداره و رفع کنه. خوشا به حال چه این انسانی که میداند چیزهایی رو نمیداند تو وجود، بعد در صدد اینه که بپرسه و اینها رو رفع کند، به زداید این جهل خودش رو و این ناگاهی خودش رو بردارد و رفع کند. راه زبان است، باید این زبان باز بشه، پرسید، سوال کرد و از این طریق اطلاعات رو وارد کند. اما اینها بکمون و اینم توجه دارید. الحمدلله شما نگاه نکنید به این روحیه که الان عزیزان دارن، بالاخره این شاید گروهی از نسل جوان ما دارن یا این حالت اصلا هست، این تو دل انسان ها هست. گاه آدمیان از پرسیدن آر دارن، یعنی اون غرور و نخبت درونی موجب میشه که انسان خودسانسوری میکند، پرسش نمیکند. و متاسفانه این بوده است، حتی مایل نیستیم به این شیوه، اما هست. بالاخره امیرالمومنین در نهج البلاغه مطرح میکنند اینطور نبود، بیان امام اینه، اینطور نبود که تمام اصحاب و یاران پیامبر خاتم انبیا محمد مصطفی بیاند از رسول خدا سوال کنند. نه، اینها بعضی هاشون نمی پرسیدن و به تعبیر امیرالمومنین در نهج البلاغه منتظر بودن که یه تاری بیاید، یه رهگذری بیاید، یه چیزی بپرسد، بعد اینا از جوابش استفاده کنند. یه مقداری بعض از این روحیات خاص، این که انسان شهامت کند، این که انسان جسارت سوال داشته باشد، این که انسان تواضع سوال داشته باشه، اصلا از اون مهمتر این که ننگی نیست، من نمیدانم میپرسم که بدانم. بر ندانستن ماندن آر است، نه جهل رو زدودن و پرسیدن. خیلی اوقات هست که این خجلت این چنینی، حالا که تعبیر بدی ازش نکنیم، این حیای غیر مطلوب موجب میشه انسان یه چیزی رو نمیداند و یک عمر با ندانستن زندگی میکنه. بابا این یه 5 دقیقه بود سوالش و خیلی راه رو نیاز نبود برگردی دیگه اشتباه بری، با یه سوال میتونستی بنده پیر مغانم که ز جهلم برهاند. بالاخره این رو میپرسیدی و راه رو درست میرفتی و دیگه تکرار مسیر نمیکردی. اما این هست بکم، زبان بستن سوالی ندارن، عمیه، چشم ها رو پوشیدن و چیزی نمیبینن اینا. خب کسی که گوشون بسته است، زبان پرسشگر ندارد و چشم بینا ندارد، بعد نتیجه میشه چی میشه؟ فهم لا یعقلون. خب با چه ماده میخواد عقل کنه؟ تعقل مایه میخواد. چی ریخته تو قالب عقل و دستگاه عقل که بخواد با اون تعقل کنه؟ این تعقل نداره دیگه. فهم لا یعقلون. اما نقطه مقابلش ببینید، اون کسی که میخواهد به حقیقت برسد باید گوش رو باز کند، چشم رو باز کند، زبان رو بکشاید، بعد مایه ها میاد. حالا میشه ان سمع اول بصر اول فؤاد کل اولئک کان عنه مسئول. حالا ماده داره، اینها رو باید بپزه، تعقل کنه و با اون ایجاد مسئولیت بشه. فهم لا یعقلون. خب این مثال رو خداوند مطرح کرد. در بین این مثال دیگه تفاوت بین حیات انسانی و حیات حیوانی هم نهفته شد و مؤدبانه مطلب رو خداوند گفت و مرزها رو تعیین فرمود ذات باری تعالی. یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم و اشکروا لله ان کنتم اياه تعبدون. عزیزان خاطرتون هست که در آیه 168 نوبت قبل گفتیم یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، ای ناس ای مردم بخورید از آنچه خدا در زمین برای شما حلال طیب قرار داده است، حلال پاکیزه. اون نوبت گفتیم، حالا می فهمد یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم. چی شد؟ کلمه ناس برداشته شد، بدل شد به الذین آمنوا. در آیه قبلی گفت یا ایها الناس، الان می فهمد یا ایها الذین آمنوا. خب طبیعی است، انسان عاقل این چنین است، وقتی یه خطابی رو به یه گروهی کرد و در این میان یه چند نفری یا جمعی بلند شدن و پذیرفتند، حالا باز با اون گروهی که نپذیرفتن صحبتی دارد یا با اینها مرحله بعدی رو طی می‌کند؟ دیگه اینجا سخن را روی با صاحب دلان است. یه وقتای آزمون کنکور دو مرحله‌ای بود، تو اون کسانی که در مرحله اول قبول می‌شدن حالا میومدن گزینش می‌شدن برای مرحله دوم، اونایی که در مرحله اول رد شدن که دیگه کاری نداشتن به مرحله دوم آزمون. فرمود یا ایها الناس، این خطاب عمومی. حالا از این یا ایها الناس اون کسانی که میپذیرن میشن کی؟ یا ایها الذین آمنو. حالا نسبت به این یا ایها الذین آمنو مجدد این خطاب میاد همون دستور قبلی با تکمیل و توضیحش، با اون تکمیل و توضیح اینه کسانی که ایمان آوردید کلوا من طیبات ما رزقناکم. کلوا گفتیم به معنای خوردن و به معنای تصرف، تصرف کنید، استفاده کنید، بخورید از طیبات ما رزقناکم، از اون طیبات و امور پاکیزه‌ای که ما به شما روزی کردیم از اونها استفاده کنید. حالا این برای قسمت بعدیش گفته شد، یعنی اونجا ناس گفته شد و هیچ تمام، اما وقتی با مؤمنین خطاب شد دیگه به دنبال اون هر که بامش بیش برفش بیشتر. وشکرو لله ان کنتم ایاه تعبدو، اهل ایمان، شما آمدید در وادی ایمان، شما میشناسید خدا را، نعمتهای خدا را، خودتون رو در قبال خداوند بدونید. اینجا باید آگاه باشید به جایگاهتون، به مسئولیتتون، به وظائفتون و شیوه بهره برداری از همین نعمتهای الهی. وشکرو لله، کلمه وشکرو لله رو مایلم من این نوبت به این شیوه عرض کنم. در باب شکر در همین سوره هم بحث ها گفتیم قبلا، مایلم این رو عرض کنم. ببینید اصلا خود شکر، معنای لغوی شکر یعنی رو کردن. اصلا رو کردن رو کن آقا چی داری؟ این میشه شکره یا همون کشره در لغت عرب، فرقی نمی کنه، به معنای رو کردن است. یعنی چی رو کردن؟ گاهی یک کسی مطلبی داره، در یه جایی بوده است و موضوعی رو می داند و شاهد است و اینو پنهان کرده است و در این نوبت در اون نوبت نگفت، دیگه حالا هر چی هست میگم رو میکنم، هر چی هست در دلم رو میکنم، واقعیت ها رو میریزم بیرون. این رو کردنه. شکر معنای واقعی اون رو کردن است، منتها تا چه محیطی، تو چه فضایی ما رو کنیم. گاهی رو کردن و بیرون آوردن یعنی اقرار و اعتراف در فضای دل و جان است، گاه در فضای زبان و دهان است، گاه در فضای زندگی و اعمال بیرونی است. میشه سه مرحله شکر. یعنی ابتداءً رو میکنه انسان برای خودش در دلش، این حقیقت رو رو میکنه، این انانیت و نفسانیت رو کنار میگذاره، من رو زیر پا خدایا من چی دارم که بگم از منه در قبال تو پروردگار من. من میدونم اگر لب باز میشود به سخن، اعتراف دارم که در اندرون من خسته دل ندانم کیست، که من خموشم و او در فغان و در غوغاست، من که سخن نمیگم، من که حرف نمیزنم، منی نیست اینجا. خدایا اگر حرکتی است، لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، ما به نام نعمت فمنک، اگر من فهمی دارم، اگر درکی دارم، اگر استعدادی دارم، اگر حس محبتی دارم، اگر شوری و عشقی دارم، اگر شعله‌ای در این دل است، میدانم شعله افروز تو هست، میدانم از آن توست و از توست، هر آنچه من دارم از توست که در این وجود قرار دادی. تمام حجاب ها رو کنار میگذاریم، تمام خودی ها رو به کنار مینهیم و در درون دل اعتراف رو میکنیم واقعا که خدای هرچی هست از توست اعتراف بکن. این میشه اون معنای زیبای شکر، اما تو فضای دل و فضای وجود و قلب. خب تا این مرحله هم نباشه بقیه مراحل شکر درست نمیشه. یعنی شکر قدم اولش همینجاست که واقعا در درون ببینیم همه نعمت ها از آن اوست، فرصت ها از آن اوست و هرچه هست دست محبت و مهربانی و نعمت های خدا رو بر جای جای وجودمون لمس کنیم و حس کنیم. حالا با تمام شهادت و شهامت فاش میگویم و از گفته خود دل شادم. حالا اینو رو میکنیم تو فضای زبان، یعنی اعتراف زبانی میکنیم، به زبان هم جاری میکنیم، میگیم و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوا. خدای من بر کدام نعمتت شکر کنم؟ از دست و زبان که برآید، که از عهده شکرت بدرآید، من چیشو بگم؟ ای نعمت بر کدام یکی خدای بخوام تو شو. این که دل من رو با خودت آشنا کردی، اینی که من رو کسی حساب کردی و خواندی به بساط خودت، دعوتم کردی، انگه تدعونی، منو خواندی، منو صدا زدی، اینی که خدا یا پیام تو بر من فرستادی، اینی که فرستاده بر من فرستادی و بیاد نعمتهای مادی یک یک بگید، همه اینها رو مثلا فرض بود. حالا بعد از این میایم این رو کردن رو تو محیط زندگیمون نشان میدیم، تو محیط کارمون نشان میدیم، تو محیط تحصیلمون، تو محیط علممون، تو محیط سیاستمون، تو محیط اقتصادمون. حالا میایم این اعتراف رو میکنیم تو محیط عملی زندگی، میشه شکر عملی. از این زاویه هم نگاه کنید به شکر زیباست. شکر رو کردن است و ابراز و اقرار است در سه فضا، فضای دل، زبان و خارج. حالا آیه رو دقت کنید، فرمود وش بگم تموم کنم بس رو، وش گرول الله. بعد یه چیزی میگه خدا که پشت انسان رو میلرزاند، ان کنتم ایاه تعبدون. اگر واقعا ایاه، اگر واقعا خدا پرستید، اگر هوا پرست نیستید، اگر غیر او را نمی پرستید، اگر غیر پرستنده نیستید، واقعا اگر میخواید اهل عبادت باشید، باید در میدان شکر قدم بگذارید. وشکر الله ان کنتم ایاه تعبدون. یعنی مثل این که خداوند میخواد بگد اون وادی شکر ممر اون و ورودی اون، وادی عبادت ممر اون و ورودی اون شکر است. اگر از مسیر شکر وارد شی میرسید به عبادت، اما اگر از مسیر شکر وارد نشید به عبادت نمیرسید. خیلی آیه تعلیق به تعبیر ادبی عجیبی دارد و زیبایی دارد، ان کنتم ایاه تعبدون. راه رسیدن به بندگی و عبودیت خداوند شکر است و شکر. وشکر الله ان کنتم ایاه تعبدون. حالا بعد از این که فرمود کلوا من طیبات، از باب تذکر و یادآوری بدونید انما حرم علیکم المیتة و الدم. حالا یه سری از این چیزهایی که نباید بخورید، یه سری از این چیزهایی که اینها رو بذارید کنار، و در این حال ببینید چقدر شاکرید، چقدر عابدید، خودتون رو محک بزنید، بازگو میکنیم که میتوانید اینها رو ببینید و بشناسید و فرا بگیرید، که انشاءالله نوبت آینده خدمت دوستان و بزرگواران ادامه آیه رو مطرح خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگرداند، ما رو عارف و آگاه و آشنای به نعمتهای خودش قرار بده، لذت و درک شکر رو در دنیا و آخرت از ما مگیرد، دستمون رو از دامن قرآن به اطرت در دنیا و آخرت جدا مگرد.